با سلام و درود به عزیزان و مهربانان، عرض کنم حضور شما که پیش از آغاز این بحث بنده ضرورت دارد که یک چیزی رو تبیین بکنم و اون این هست که یادمون باشه ما ذهنمون به گونه‌ای پیکره بندی شده است که هیچ گونه در واقع ارتباطی را نمیتواند با جهانی بجز جهان فیزیک داشته باشد. و مثال آن هم این هست که شما فقط میتوانید، یا بنده یا هر انسان دیگری، فقط میتوانیم رنگی را به تصور آوریم که آن را دیده ایم. خارج از آن امکان تصور رنگ جدیدی را نداریم و یا صوت جدیدی را نداریم. یعنی حواس ما مرزهاش همین جهان است و بس.
به نام خدا، با عرض تسلیت به مناسبت شب عاشورا به محضر امام عصر و تمام شیعیان و محبین ایشان. شاید برای بعضی دوستان ذهنیت ایجاد شده باشه، دوستان مسلمان ما، که خب شب عاشورا مناسب بود که بحثی مرتبط باشه در ارتباط با امام حسین علیه السلام و قیام ایشان. این مناظره ای که در خدمت جناب بابایی هستیم از دوست گرامم جناب شمال مطرح شدش و این بزرگوار با بنده صحبت کردن و اجازه گرفتن از جناب بابایی و ایشان وقت داشتن و در این شب این بحث مطرح شد. ببینین، اون چیزی که مهمه این که امام حسین علیه السلام و تمام انبیای الهی تمام همتشون بر این بودش که خدا رو به ما بشناسانن، بگوین حقیقتی وجود دارد و عالم مبتنی به اون حقیقت است و تنزیه کنن خدا رو از نواقصی که در مورد موجودات و مخلوقاته. یعنی تمام انبیا شعارشون خروج بشر از دو حد بود، حد تعطیل، حد تشبیه. یعنی بگوین که خدا وجود دارد، خدا را تعطیل نکنید، و بعد بگوین که هیچ موجودی شبیه و سنخ اون حقیقت نیست. این دو امر. لذا بزرگترین بحث در مسائل علم دین یا اصول اعتقادات همین بحث توحیده. شما ببینید در مسائل علمی اونقدر به ما تأکید شده که وقتی محضر امام صادق علیه السلام میان میگن آقا افضل اعمال شب قدر چیه؟ این شب قدری که به تعبیر قرآن خیر من الف شهره، بیشتر از هزار ماه عظمت داره، میفرمایند مذاکره علم. یعنی بالاترین عمل که در شب قدر و در نگاه درون دینی ما تقدیر ما بر اساس شب قدر استش، تأکید میکنن به مذاکره علم. لذا اینو خدمتتون به عنوان مقدمه عرض کردم و عرض تسلیتی داشتم که برای دوستان شاید ابهامی به وجود بیاد که بالاخره خب مناسب بود در چنین شبی در ارتباط با امام حسین علیه السلام گفته بشه. اینطوری پیش اومده شو و اتفاقا این تنافی هم با هدف وجود مقدس سید و شهدا علیه السلام نداره. اما خب چون وقت محدوده و اگه جناب بابایی مایل باشن، این بحث اگه این جلسه به نتیجه نرسید، در جلسات بعد من در خدمتشون هستم. بحثی که از طرف جناب شمال مطرح شد که ادله عقلی بر اثبات خدا مطرح بشه. ببینین، جناب بابایی نظر خودشونو گفتن که ما، ذهن ما، عقل ما فقط در مرتبه ماده و لواحق ماده و فیزیک میتونه حکم بده. خب مشخصه که بنده که با عقل میخوام خدا رو اثبات بکنم، این نظریه رو به هیچ وجه قبول ندارم و قائل هستم که با همین عقل، با بدیهیات عقلی، نه از یک روش بلکه از راه‌های متفاوت و متغیر میشه خدا رو اثبات کرد، یعنی به ضرورت عقلی. بنده دلایل زیادی دارم، اما قوی ترین دلایل و براهین رو در روایات معصومین و در آیات یافتم. این حالا من خدمت دوستان یه توضیح بدم، بعد استدلال خودم رو شروع بکنم. ببینیم، بنده نمیخوام برای اثبات خدا آیه و روایت خدمتون بخونم. شما اصلا فرض کن این در قرآن نیست آیه، یا این روایتی که خدمتون عرض میکنم همچه روایتی وجود نداره، خب اصلا معصوم نیست. فرض کن از افلاطونه، فرض کن از ارسطوئه، فرض کن از دکارت. من قال الباقر رو، قال الصادقش رو، قال الله تعالی رو، اینا رو حذف میکنم، برهان رو میخوام مطرح بکنم. به نظر بنده خب رشتم دیگه، دوستان در جریان هستن، بحث کلام و فلسفه و چه فلسفه شرق و چه فلسفه غربه، من قوی ترین براهین رو در کلمات حضرات معصومین و در قرآن یافتم، براهینی که کاملا مبتنی به تعقل و تفکر و مبتنی به بدیهیات عقلیه. لذا ترجیح میدم که برای شروع اگه برهانی بنا باشه ارائه بدم، از قرآن استفاده بکنم، استدلال آیه رو بیان بکنم، اصلا کاری هم نداشته باشین که این در قرآن یا در ارتباط با احادیث، برهان رو بچسب. من در خدمتون عرض کردم قوی ترین براهین رو در کلمات معصومین یافتم، یعنی قوی تر از بزرگانی از فلسفه شرق، از فارابی گرفته و ابن سینا و ابن رشد و سهروردی و آخوند ملا صدرا، و تا الان براهینی قوی تر از براهین معصومین نیافتم. البته خب استقبالم کردم از براهینی که توسط غیر معصوم ارائه شده، حرف درست و منطقی از هر جا باشه ما میگیریم و تعصبی در ارتباط با اون نداریم. اما روش اثبات خدا به چه نحوه؟ من ابتدا یک بحث منطقی رو میخوام خدمت جناب بابایی مطرح بکنم که بر اساس بدیهیات عقلی، ضروریات عقلی، میتوان به حصر عقلی وجود خالق متعال رو اثبات کرد. ببینین، عقیده بنده اینه که ما یه بحث فطری داریم که معرفت الله در درون هر کسی هستش، که این دلیل ثبوتیه، یعنی هر کسی یافتش براش کفایت میکنه. اما بنده چون بحث مناظریه، بنایی که اثبات خدا بکنم با عقل، به چه نحوی برهان عقلی بخوام ارائه بدم؟ خب دوستان التفات داریم که اون چیزی به حقیقت برهانه و استدلال درسته که این مبتنی به بدیهیات باشه. بدیهیات چیزیه که نیاز به استدلال نداره، چون اگه همون بدیهی هم نیاز به استدلال داشته باشه این تسلسل پیش میادش و اصلا هیچ چیزی رو عقلا نمیشه اثبات کرد. لذا بنده قائلم که اموری هستش بدیهیه، نیاز به فکر نداره، نیاز به استدلال نداره، فیاد نفسه برای انسان قابل درکه، و همینطور که در منطق قدیم و در منطق جدیدم اینها رو ارائه دادم. ببینین، ما در منطق قدیم میگیم علم یا علم حضوریه یا علم حصولیه. در علم حصولی میام چه کار میکنیم؟ به دو قسمت تقسیم میکنیم، میگیم یا این علم حصولی ما از تصورات یا از تصدیقات. تصوراتو باز میام تقسیم بندی میکنیم، میگیم که یک تصور بدیهی داریم، یک تصور نظری داریم. تصدیقاتو میام تقسیم میکنیم، میگیم که تصدیق بدیهی داریم، تصدیق نظری داریم. اینو خدمت دوستان عرض کردم که خب مشخصه اینها برای جناب بابایی که رشتهشون اینه نیاز به توضیح نیستش، اما خب بالاخره چون تو جمع داریم مسئله رو مطرح میکنیم، من نیاز میبینم برای دوستانی که آشنایی ندارن یه نکته ای رو خدمتشون توضیح بدم، بعد وارد مناظره بشیم. ببینیم تصور، اول علم حضوری با حصولی فرقش چیه؟ علم حضوری این که خود اون حقیقت نزد ما حاضر باشه. مثل چی؟ مثل علم ما به خودمون، به صفاتی که قائم به خودمونه، به افعال و کارهایی که در ارتباط با نفسه، با احکام یا احادیث نفسیه که انسان گاهی اوقات در خلوت خودش صحبت میکنه، این علم حضوریه. علم دیگه علم حصولیه، یعنی علم ما به اشیاء خارجی، به میانجیگری صورت ذهنی. فرض بکنید شما یه صندلی رو میبینی، حضور و صورت و شیء در ذهن، صورت این صندلی میاد در ذهن شما، این علم، علم حصولیه. حالا گاهی وقتا این تصوره، گاهی اوقات تصدیقه. تصور چیه؟ اینطوری آوردن در منطق که عبارت از صورت ساده ذهنی، این ساده در مقابل مرکبه، که اسناد چیزی به چیز دیگه نباشه یا حکمی رو در بر نداشته باشه. یعنی فقط همین صندلی رو شما دیدی، مشاهده کردی، این صورت شما در ذهن شما. خب این تصور مختلفه، تصور واحد داریم، تصور متعدد داریم، وارد این بحث نمیخوام بشم. بعد میرسه تصدیق. تصدیق عبارت از اسناد امری به امر دیگه، حالا یا چه به ایجاب باشه یا به سلب، یا حکمی رو در بر داشته باشه. مثلا جسم واجد ابعاد ثلاثه، جسم طول و عرض و ارتفاع دارد، این مشخصه که یه حکمی رو داره. عالم حادث است، آب سرد است. خب یک تصور آب میخواد، یه تصور سردی میخواد، یه تصور نسبت بین هما میخواد، حکم میده. گرچه باید در منطق جدید اون نسبت بین هما رو رعایت نکردن، یعنی قبول ندارن، و خب نظر منم بیشتر به منطق جدیده، گفتن دو جزء داره. پس تصور با تصدیق فرقش این بود. حالا بحث ما سر تصدیقه. ببینین ما در ارتباط با تصدیقات، یه تصدیقات نظری داریم، مثلا همین مسائلی که تحقیق میکنن به یک نتایجی میرسن که فلان ماده، فلان، فرض بکنیم که گیاه برای بدن مفیده یا مضره، کار پژوهشی میان انجام میدن، و یعنی به راحتی انسان نمیتونه نسبت به این حکم بکنه، اذعان و اعتراف بکنه. اما یک تصدیقات بدیهی داریم. این تصدیقات بدیهی به دو قسم تقسیم میشه. قسمش اولیاته، یعنی بدیهیات اولیه. قسمش بدیهیات ثانویه. بدیهیات اولی رو عموم عالم منطقی آوردن، مثلا داخلش ام القضایا اجتماع نقیزینه، ارتفاع نقیزینه، کل اعظم من جزئه. در مورد تصدیقات غیر بدیهی یا نظری که خدمتون توضیح دادم، در مورد بدیهیات ثانوی، یعنی تصدیقات بدیهی از نوع ثانوی، گفتن وجدانیات، فطریات، حدسیات، تجربیات، متواترات. این ما اصلا اون چیزی که در منطق قدیم یا منطق ارسطویی ما در ارتباط با اون هستیم، و اتفاقا منطق جدیدم از این استقبال کرده. این مقدماتو در منطق قدیم که عرض کردم که بنده اینها رو موجبتا جزئیه قبول دارم، اینو خدمتتون عرض بکنم که ببینین محل بحث من در اثبات ثانه اینه که ما میخوام استدلال بکنیم، برهان ارائه بدیم. این یک موادی نیاز داره، این مواد باید بدیهیات باشه. حالا این مواد دون بنده چی رو استفاده میکنم؟ مثلا میخوام که از فطریات استفاده بکنم، از حدسیات استفاده بکنم، از وجدانیات، تجربیات، متواترات؟ میگم نه، با جناب بابایی ما فرض رو یه چیز میگیریم. بنده میگم فقط در تصدیقات بدیهی محل بحثمون اولیات باشه، تو اولیات هم فقط محل بحثمون اجتماع نقیزین ام القضایا باشه. یعنی اگر جناب بابایی بپذیرن که به همین اندازه که من و شما اجتماع نقیزین رو محال میدانیم. دوستان ببینید، اجتماع نقیزین معنیش اینه که خیلی راحت در این مثالی بخوام بزنم، بود و نبود با هم قابل جمع نیست. الان بنده هم واقعاً تحقق خارجی داشته باشم، هم نداشته باشم. الان واقعا این گوشی در دست من در همین زمان، در همین مکانی که از دست من باشه، هم نباشه. مشخصه که وجود عدم با هم دیگه فرق میکنه، این دوتا با هم قابل جمع نیست. اگه جناب بابایی فقط همینو بپذیرن، بنده شروع میکنم از همین شروع میکنم تا اثبات ثانه، نه با یک دلیل، بلکه بنده به 12 دلیل قبلا خدمت آقایون عرض کردم، به 12 تا دلیل رسیدم از اجتماع نقیزین، تونستم خدا را اثبات بکنم. اگه به این اندازه ایشان پذیرفتن، یعنی به عنوان اون چیزی که بین من و ایشون مشترکه، یعنی اجتماع نقیزه اینو پذیرفتن، محال دانستن. و بنده بدیهیات دیگر هم با ایشان که صحبت میکنم بگن اصلا هیچی بدیهی نیست، فقط همین اجتماع نقیزه این بدیهیه، چون من میتونم تمام بدیهیات رو برگردونم به این ام القضایا اجتماع نقیزه. اگه ایشان همین مسئله رو پذیرفتن به عنوان یک مسئله مشترک، شروع بکنیم بسم الله، بنده خدمتشون ادله خودم رو ارائه میده. دقت بفرمایید، این بدیهیاتی که بنده شروع کردم اینو در اسلوب منطقی میریزم، یعنی همینطوری یه چیز سنتی نمیخوام خدمت دوستان عرض بکنم. اگه گفتم برهان قرآن، برهان روایات، اینطوری نیست که همین ظواهر رو بخوام بخونیم و اخذ بکنیم. اینو براشون در قالب منطقی میرسم. جناب بابایی مایل بودن در منطق قدیم، مایل بودن در منطق جدید ارائه میده. ببینیم، بنده یک دوره متافیزیک از اثبات ثانه، یکتایی خدا، صفات سلبی و ثبوتی، عدم سنخیت بین خالق و خلق، اراده، فاعلیت حضرت حق، تمام اینها رو یک دوره تونستم با منطق جدید و منطق ریاضی اینو سیمبولیکش بکنم. ویدیوهاش هم هستش در آپارات، اگه دوستان سرچ بکنن فامیل بنده رو. بعد تدریس بنده بوده که برای اولین بار در مشهد سال گذشته در حوزه علمیه، مهمترین حوزه علمیه مشهد، مدرسه عالی آیت الله خویی، بنده منطق ریاضی رو به طلبه ها درس دادم و اومدم با منطق ریاضی کل متافیزیک رو حل کردم. یعنی چیکار کردم؟ یعنی گفتم خدا هستش، اومدم با ریاضی خدا رو براشون اثبات کردم. اینو اومدم سوری سازی کردم، با این بدیهی که اجتماع نقیزین ماده کار استفاده کردم و به نتیجه رسیدم. اون دوره منطق جدید من الان فیلم ها و ویدیوهاش موجوده. ببینین، من تمام حرفم رو همین بحث منطق پیاده میکنم، یعنی جناب بابایی بپذیرن اجتماع نقیزین محاله. بنده همین منطق رو که حالا قبلن هم گفتن ابزار، الان گروهی میگن علم، همین ابزار یا علم قانونمندی که اگه به کار ببریم باعث میشه که ذهن رو از خطای اندیشه حفظ بکنه. با همین روش معمول بنده میرم جلو. خیلی مایلم هستم که اگه جناب بابایی تسلطی به منطق جدید و منطق ریاضی دارن، اتفاقا با همین شیوه بریم جلو. ببینین، بنده به مراتب منطق جدید و قوی تر از منطق قدیم میدونم، بلکه منطق قدیم رو نقد ندارم، جزئی از منطق جدید میدونم، هرچند که در خیلی از موضوعات ماهیتا این دو با هم متفاوت. بنده نگاهم اینه که خب به امید خدا داریم پیش میریم به سمت اینکه مغالطات کمتر بشه و سوری سازی دقیق تر بشه. بنده امیدوارم به روزی برسیم که حرف لایبنیتس به تحقق بینجامه. لایبنیتس یه عبارتی داره که این عبارت رو جناب برتران راسل هم تو تاریخ فلسفهش نقل کرده و در تواریخ فلسفه نقل شده، که ایشان میگن که اگه چنانچه دو فیلسوف اختلاف خوردن، جدل رو بدن کنار، شکار بکنن، اینا بگن قلم ورداریم و محاسبه کنیم، یعنی اینو سیمبولیکش بکنن، به ریاضی تبدیلش بکنن و حلش بکنن. بنده این کار رو برای اولین بار کردم در علم کلام. الان ببینین، این منطقه جدید، این منطقه که جناب فرگه گفته یا آلفرد نورس وایت هید یا راسل که در اختیار ما هستش، این اومده علوم مختلف و سیمبولیک کرده رو در به واسطه منطق اثبات کرده، با اون ماده خاص تایید شده. مثلا ببینین، جناب کارناپ یا وایت هید یا راسل یا شانون در باب فیزیک اومده از منطق جدید استفاده کرده، یا منگر در باب حقوق و علم اخلاق اومده استفاده کرده، در ماورای طبیعه شخصیت های مختلفی میشه سالاموشا، شولنز، بوسنکی اومدن این کار کردن، حتی در مسئله معرفت الحیات تارسکی اومده این کار کرده در معرفت و نفس، فیچ اومده این کار کرده. بعد دقیقا همین کار رو در اون ویدیوها که هستش یک دوره بحث معرفت الله از اثبات ثانی و یکتایی و تمام صفات سلبی و ثبوتی حضرت حق و اینا رو سیمبولیک کردم در چارچوب منطق جدید ارائه دادم و همه اینا رو اثبات کردم، منتها با ماده‌ای که الان دوباره خدمت جناب بابایی عرض می‌کنم که هر دو اگه بپذیریم اصل امتناع اجتماع نقیزه این. و خب این منطق واقعا جالب است. الان ببینید در دهه 1990 اسپینگر فقط 20 جلد دایره المعارف منطق جدید نوشته در علوم مختلف. لذا اگه ایشان مایل باشن که بتونیم به روش کدوم منطق رو انتخاب بکنیم، منطق قدیم رو انتخاب بکنیم یا منطق جدید، اگه منطق جدید رو مایل بودن شروع بکنیم به سیمبولیک سازی و حرفاشون رو ایشون سیمبولیک بکنم، بنده هم سیمبولیک بکنم و برسیم به مسائلی که میخوام. و اساس کارم همون اجتماع نقیزه قرار بدیم. لذا سوال بنده از جناب بابایی برای چندمین بار اینه که اگه ایشان اجتماع نقیزه اینو استعالش رو پذیرفتن، بنده شروع بکنم اولین دلیل خودم رو بر اثبات ثانی ارائه بدم.
ببینید شما جناب کاشانی صحبتهای فرمودید که حالا بنده پاسخ اونها رو خواهم داد، ولی در رابطه با اثبات وجود پروردگار فرمودید که اگه بنده قبول بکنه که ما فرمودید که اگه بنده قبول بکنم که اجتماع نقیزه این محال است، 12 ادله اقامه میکنید دائره بر له وجود خداوند که من منتظر اونها هستم. عرض کنم که در آغاز سخن شما فرمودید که این که عقل فقط در محدوده در واقع فیزیکال امکان دادن حکم رو دارد رو قبول ندارید و البته دلیلی که آوردید مراجعه بود که فرمودید که به آیات و روایات شریف و دیگر اماراتی که از ناحیه معصومین اقامه شده است می نمایید. حالا که ببینید شما فرض بفرمایید که من یک هندو هستم، در این صورت آیا ادله درون دینی من را در رابطه با مبحث مشترکی که راجع به آن اختلاف نظر داریم را قبول خواهید کرد یا خیر؟ در مسلم ببینید ملاک و منات باید در این گونه مباحثی که جنبه نیمه آکادمیک دارن عقلانیت باشد دیگر، نه این که مراجعه به عرض کنم که آن چیزی که درون دینی است و آن چیزی که داریم راجع به آن بحث میکنیم. دوست من در ارتباط با این که فرمودید که استدلال درست آن استدلالیست که باید مبتنی یعنی باید بداهت داشته باشد و باید مبنی بر بدیهیات باشد، من یک پرسش از شما اکنون میکنم و آن این است که آیا به زعم حضرت عالی کره الان بدیهیست که کره زمین در حال چرخش است یا ثابت است؟ ممنونم. در ارتباط با این که راجع به علم حضوری و حصولی صحبت فرمودید، فرمودید که علم حضوری علمی است که ما به احوال خودمان داریم. پرسش بنده این است خود ما که هستیم؟ خودمان کدام یک از آن اشخاص هستیم که شما میفرمایید؟ آیا آن کس که فکر میکند آن ما هستیم یا خیر آن کس که دارد درد میکشد من هستم یا ما، یا آن کس که شادمان است ما هستیم، یا آن کس که دارد دیگری را فریب میدهد؟ در کدام یک از این احوال میتوانم گفت که آن من آن است؟
متشکرم جناب بابایی. پس به این اشتراک رسیدیم که هر دو اجتماع نقیزه اینو محال میدانیم. حالا بنده نمیخوام برای شما برهان صدیقین بگم، نه بحث وجوب و امکان میخوام خدمتون عرض بکنم، هیچ کدوم از این بحث ها. بنده میخوام یه آیه خدمتون عرض بکنم، از همین آیه خدا رو برای شما اثبات بکنم با برهان، با حصر عقلی. ببینید در سوره مبارکه تور آیه 35 حضرت حق میفرماید ام خلقو من غیر شیئن ام هم الخالقون. بنده میخوام از این آیه سه فرض و لحاظ بکنم که در این آیه لحاظ شده، اونتا یک فرض لفظاً نیامده که در عبارت خودش مشخصه اون فرض رو میخواد حضرت حق بهش برسه. این آیه میاد میگه که آیا ما شما رو خلق کردیم، آیا شما خلق شدید از من غیر شیء، از هیچ، از عدم خلق شدین؟ یا اینکه خودتون خالق خودتون هستید. بنده میخوام بگم که این استدلالی که در این آیه اومده، خیر، امکان عقلی نداره که موجود بخواد از هیچی در عالم نباشه، از هیچ بخواد تحقق پیدا میکنه. و نکته بعدی، خودش هم نمیتونه خالق خودش باشه، یعنی بنده خالق خودم باشم. این دور پیش میاد و دورم بطلانش که خدمتون عرض کردم، چون به اجتماع نقیزه این میرسه، بنده میگم محاله. الان نمیخوام بگم دورم جز بدیهیاته. و اینکه اگر چنانچه یکی شبیه من خالق من باشه، بازم مشکل پیش میاد، تسلسل پیش میادش. تسلسلم نمیخوام بگم که باز جز بدیهیاته، تسلسلم چون مبتنی به اجتماع نقیزه این میکنم محاله. لذا چه حقیقتی اثبات میشه؟ اینکه ما از عدم ایجاد نشدیم، هیچی نبوده، ایجاد نشدیم. موجودی هم شبیه ما رو خلق نکرده. شبیه ما یعنی از حیث محدودیت، از حیث نیازمندی، از حیثی که قرآن میگه انتم فقراء الالله والله غنی الحمید، از اون باب خدمتون عرض میکنم، از باب فقر وجودی، نیازمندی. لذا اثبات این حقیقت رو میخوام بکنم. حالا برای اینکه این برهان رو بریم جلو پله پله، اول از دوست عزیزم سوال میکنم، ام خلقو من غیر شیئن، شما قائل هستی که ما از عدم ایجاد نشدیم؟ این خودش یک بحثیه. اینو خدمتتون هستم، شما قسمت اول آیه رو برای من جواب بدین، اگه موافقیم که امکان نداره که یه موجودی بدون علت، یعنی هیچی نبوده، ایجاد شده باشه، که حتی ماتریالیست ها هم یه حرف رو نزدن، شما اینو قبول داری یا قبول نداری؟ ببینین، من این نکته رو خدمت دوستم عرض بکنم، ما الهیین با ماتریالیست ها یه اشتراکی داریم، تفاوتمونم خدمتتون عرض میکنم. اشتراک ما اینه که هر دو قائلیم که در خارج ماده هست، در خارج ماده و لواحق مادی وجود داره. هر دو سوفسطی نیستیم، مثلا مثل پروتاگوراس نیستیم که غیر خودمونو منکر بشیم، یا مثل گورگیاس نیستیم که اصل خودمونم منکر بشیم. سوفسطی نیستیم، رئالیستیم، حقیقت خارجی رو قبول داریم، واقعیت خارجی رو قبول داریم، اما اون چیزی که به حواس ظاهری ما اومده چیه؟ ماده و لواحق مادیه. لذا ماتریالیست و الهی این دو رو قبول دارن و هر دو هم قبول دارن یه حقیقت ازلی در کاره. یعنی ماتریالیست میگه که ماده ازلیه و الهی میگه حقیقت ازلی نه، حقیقت غیر مادی هستش، که البته بعضی هم قائل به ازلیت ماده و ازلیت ذات مقدس شدن، به اون گروه کار ندارم من. پس اینکه هر دو ماده و لواحق ماده رو پذیرفتیم، هر دو هم به موجود ازلی قائل شدیم. ببینین، مادیگرا هیچ وقت نمیگه که ماده ازلی نیستش، هیچی نبود، یهو ایجاد شد، از عدم ایجاد شد. بنده سوالم اول اینه که شما آیا اینو قبول دارید که از عدم چیزی ایجاد نمیشه؟ اگه تو این زمینه به توافق رسیدیم، بنده برم سر قسمت دوم آیه، استدلالی که بر در اون آیه هستیم، ام هم الخالقون، رو خدمتون عرض بکنه.
آیا دست شما جزوی از شماست؟ یا خیر، اندامهای ما چه؟ آیا پای من داخل در آن من من است؟ یا خیر، اگر هست چگونه است که بر احوال آن هیچگونه آگاهی من ندارم؟ من من در کجای من موقع است جناب کاشانی؟ که در واقع شما دارید سخن از آن میگویید و میگویید که در واقع ما میتوانیم به من خود علم حضوری داشته باشیم. کدام من شما؟ آیا مگر شما به احوال اندامهای خود واقفید؟ اگر بنده بر فرض یک قده سرطانی داشته باشم در معده خودم، آیا با آن آگاه خواهم بود؟ مگر من راهی دارم به آن چیزی که میپندارم جزء من است؟
ببینید جناب بابایی، بنده چند باری جمله رو تکرار کردم، گفتم بنده نمیخوام برای شما خدا رو که اثبات بکنم از قرآن بخوام سند بیارم. بنده گفتم همینطور که ارسطو فرض بکنید که برهان ارائه میده، افلاطون دلیل ارائه میده، یک فیلسوف غربی مثل کانت دلیل ارائه میده. بنده هم گفتم امام صادق ما یا قرآن ما دلیل ارائه میده، اصلا شما کاری نداشته باشین که این در قرآن هست یا نیست، یا این امام صادق گفته یا نگفته، ما به این کاری نداریم. بنده خدمتتون عرض کردم اصلا امام صادق و مومان یه فیلسوف لحاظ بکنیم، استدلال ایشان رو ببینیم چیه، قرآن رو به معنی یک کتاب فلسفه لحاظ بکنیم ببینیم استدلال ایشان چیه. پس بنده نمیخواستم شما مثال زدی نسبت به فردی که هندو هستش که بنده بخوام برای هندو مثلا خدا رو اثبات بکنم برم از حدیث آیه بکنم، بنده حرفو نزدم. حرف من اینه که بهترین دلائل و ادله صرف عقلی اینها در آیات و روایات ماه. حرف من اینه که حوزه و دانشگاه ما به طور عموم غافل موندن از این احادیثی که در کتاب‌های مثل توحید صدوق و احتجاج مرحوم شیخ طبرسی و اصول کافی هستش، که اینها اون احادیثی که در اثبات ثانیه صرف عقل و استدلاله. یعنی شما کاری نداشته باشین میگید امام صادق گفته یا این آیه‌ای که من گفتم هم خلقو من غیر شیئن هم الخالقون، ما ببینیم برهان چیه. خدمتتون می‌خواستم اینو بگم که خود خدا یا حجج الهی بر اثبات خدا برهان عقلی ارائه دادن. قبل از اینکه این دوستانی که از آیین فلاسفه هستن بخوان برهان ارائه بدن، در وقتی که درگیر شرک بودن و مشکلاتی داشتن، خود قرآن و حدیث برهان ارائه داده. لذا اینو خدمتتون عرض کردم از باب تعبد به آیه و روایت که نیست، که این ادله رو میخوام ببینیم چیه. بندم میتونستم ام خلقو من غیر شیئن که خدمتون عرض کردم اصلا نگم در آیه، برهان و خدمتون به صورت منطقی و سوری ارائه بدم، ولی تعمدن این کارو کردم. من اعتقادمو از قرآن و حدیث گرفتم، نه جهت تعبد تعقل. و خدمتون عرض میکنم که نه تنها در باب اثبات ثانیه، بنده جزئی ریزترین جزئی که در دین ما مکتب اثناعشری شیعه اثناعشری هستش، من به اهل سنت کاری ندارم، اینها رو به هیچ وجه خلاف عقل ندیدم، به هیچ وجه ضد عقل در دین ندیدم، و حاضرم هستم که سیبل قرار بگیرم نسبت به هر موضوعی که دوستان علاقه من باشن مناظری داشته باشیم. اما بحث اثبات ثانیه که خدمتون عرض کردم یه بحثیه که استدلالایی که حضرات معصومون، یعنی وقتی که ابن ابوالاوجا و ابن مقفع و شخصیت‌هایی بودن که منکر خدا بودن، اینها می اومدن حضرات معصومین، اینا دلیل رای میدادن، نمیگفتن که شما امام صادقین قبول بکن. من از اون دلایل میخوام برای شما استفاده بکنم که از همون دلایل و به حکم عقل صرف، کاری نه به مطالب تعبدی دارم، هیچ میشه خدا رو اثبات کرد. اما سوالی که فرمودین، هرچند که خب نیاز نیستش وارد این جزئیات بشیم، شما فرمودین که آیا کره زمین، این زمین کرویه، این چیه، این بدیهیه یا خیر؟ ببینین، از اقسام تصدیقات بدیهی مشاهدات، دوست من این حکمه دیگه، مشاهدات. خب اگه چنانچه شما مشاهده همچی چیزی رو کرده باشی، یا فرض بکنین از اقسام این جریان اینه که از اقسام تصدیقات بدیهی متواتراته، شما تا حالا کعبه رو ندیدی، فرض کن فیلمی هم ندیدی، میان به شما چند نفر خبر میدن آدمای راستگو باشه، خب شما یقین پیدا میکنی. یا شما نرفتی ببینی، از زمین خارج نشدی، با آزمایشایی هم که صورت گرفته که زمین کرویه به اونها هم کار نداریم، مشاهده نکردی، خب یه نفر میره مشاهده میکنه به شما خبر میده، شما اعتماد میکنی. ببینین، این که خدمتون عرض کردم، بنده کاری به این حرفا ندارم که کره زمین گرد، این جز بدیهیه، تصدیق بدیهیه یا تصدیق ضروریه. بله قبل از این که برسن نسبت به اون با آزمایشایی که میخواستن بکنن، یعنی برای هر کسی مشخص نبوش این در حکم چی بود، این مصداق در حکم تصدیق غیر بدیهی بودش، نظری بود، اما چون مشاهده کردن فیلماشو گرفتن دیگه روشن، مشاهداتم جز تصدیقات بدیهی هستش، الان شده چی؟ شده بداهت پیدا کرد، یعنی تصدیق بدیهی شده. من با این چیزا کاری ندارم. من اصلا حرف منی بیان، مثلا شما بحث علم حضوری رو مطرح میکنید، میگید علم من به دست من، در نمیدونم رگهای من، در قلب من چه خبره. منم به شما علم حضوری رو که مطرح نکردم، مثلا نمیخوام که سینه بزنم پشت سر علم حضوری، که من به شما فقط گفتم تو منطق تقسیم بندی دارن، علم حضوری علم حصولی. اون چیزی که برای ما مهمه چیه؟ من میخوام برای شما از علم حصولی استفاده بکنم. لذا خدمتتون عرض کردم، گفتم ما یک علم حضوری داریم، یه تعریفی براش داشتم از باب مدخل بس. یه علم حصولی داریم، علم حصولی دو جوره، یه تصور، یه تصدیق تصور دو جوره، یه تصدیق، یه تصور بدیهی داریم، یک تصدیق، یک تصور نظری داریم، تصدیق بدیهی داریم، تصدیق نظری داریم. یه تقسیم بندی خواستم بکنم. پس اصلا محل بحث ما علم حضوری نیست. بنده که نمیخوام از علم حضوری برای شما خدا رو اثبات بکنم، که بنده اصلا شما بگو علم حضوری وجود نداره، بذاریمش کنه. بچسبیم به چی؟ بچسبیم به علم حصولی. علم حصولی چی رو گفتم؟ تصدیق رو گفتم. تصدیق، آیا هر تصدیقی رو گفتم؟ بنده گفتم تصدیق نظری نه، تصدیق بدیهی. تصدیق بدیهی دو جوره، یه وقت اولیات داریم، یه وقت ثانویات داریم. یعنی تصدیقات بدیهی اولی داریم، تصدیقات بدیهی ثانوی داریم. بنده به تصدیقات بدیهی ثانوی هم هیچ کاری ندارم. یعنی اصلا نمیگم وجدانیات، نمیگم فطریات، نه حدسیات، نه تجربیات، نه متواترات، نه مشاهدات، هیچ کدوم اینا کار ندارم. بنده از شما خواستم ببینم شما آیا اجتماع نقیضین رو قبول داری یا قبول نداری. حالا همین اجتماع نقیضین چیه؟ این مسجله دیگه، این تصدیق بدیهیه از قسم اولیاته. اینو اگه قبول داشتین، حالا ما میخوام با شما از همین مقدمه اثبات خدا بکنم. پس اینجا اینطوری شدش که این برهانی که به شما ارائه دادم صرف تعبد به آیه نبود، استدلال بودش. شما سوالی که خدمتتون دارم، ام خلقو من غیر شیئن، آیا از حیث عقلی اینو ممکن میدونید که، دقیق بفهمید، ممکن میدونید که حقیقتی از عدم صرف، یعنی هیچی در عالم نبوده، بعد بقید یه ها ماده ایجاد بشه، اینو ممکن میدونی یا ممکن نمیدونی؟ یعنی میخوام بگم آیا در این جهت مشترکین در قول ماتریالیست ها الهیین که اینا قائل به اصول ازلی هستن، قائل به ازلیتن. حالا الهیین میگن که خدا، اینا میگن ماده و لواحق مادی. آیا شما اینو قبول دارید یا خیر میگین که ممکنه اینها حادث باشه، یعنی هیچی باشه در عالم، چیزی نباشه، بعد بخواد ایجاد بشه. ببینید این آیه حصر عقلی، ام خلقو من غیر شیئن رو نفی میکنه، ام هم الخالقون رو نفی میکنه، اثبات یک حقیقتی فراء مخلوقات رو میکنه، یک حقیقتی مجرد و فرامادی میکنه، که حالا در ادامه استدلال خدمتتون.
نه جناب کاشانی، من پرسیده بودم که آیا بدیهیست الان به نظر شما که زمین دارد میچرخد بر گرد خودش یا خیر این بدیهی نیست؟ راجع به کروی بودنش که من سوالی نکردم عزیزم.
ببینید جناب بابایی، الان من عذر میخوام خدمتتون عرض میکنم، الان بنده بگم این چرخش کره زمین بدیهیه یا بدیهی نیستش، هیچ دردی رو دوام میکنه. اصلا میگم بدیهی هم نیستش، خب چی میشه؟ اصلا میگم بدیهیه، چه دردی رو دوام میکنه؟ بنده دارم به شما میگم که دوست من، شما اجتماع نقیضین رو پذیرفتی یا نپذیرفتی؟ شما فرمودین پذیرفتم. خیلی خوب، حالا بنده شروع کردم استدلال برای شما ارائه دادم. اول استدلالی که ارائه دادم در سوره مبارکه تور آیه 35، این برهانه. اصلا کارم نگیدن دوستان که این قرآنه، استدلال رو بچسبیم. ام خلقو من غیر شیئن ام هم الخالقون، آیا شما قائل هستید که از هیچ موجودی ولی یه اتمی، یه الکترونی ایجاد بشه یا نه؟
ببینید جناب کاشانی، شما آخر در آغاز فرمایشات خودتون فرمودید که استدلالی درست است که مبتنی بر بدیهیات باشد. به همون دلیل من عرض کردم که آنچه که ما میپنداریم بدیهی است، جزء بدیهیات الزاماً نیست. و این مثال رو زدم که الان مسلم است که زمین ثابت است. یعنی اگر که ثابت نبود که شما یا بنده خانه میمدیم بیرون که بعد گیج میزدیم، ولی میدانیم که اینطور نیست. یعنی بدیهیست که زمین ثابت هست، ولی خب اینطور نیست عملا، و بنابراین نمیشود به آنچه که ما میپنداریم بدیهیست در واقع استدلال رو در واقع ملسخ کرد و آن رو در واقع پذیرفت. در ارتباط با اینکه الکترون از هیچ میتواند به وجود بیاید، نه خیر، بنده نمیگویم که به هیچ وجه چنین چیزی حداقل در حوزه عقلانیت امکان پذیر نیست، ولی این پرسش شما دامان خداوند را هم خواهد گرفت. یعنی اگر که الکترون نمیتواند از هیچ به وجود بیاید، خداوند هم نمیتواند ابدی باشد. اینطور نیست که ما بخشی از در واقع پدیدارها رو با تعقل خود بخواهیم توجیه بکنیم و این رو نسبت به خداوند ولی مرآ نداریم. عزیزم
ببینین جناب بابایی، من منظور شما رو فهمیدم. اصلا شما یه فرضی بکن، بنده هیچ بدیهی رو قبول ندارم، فقط همین اجتماع نقیضه اینو قبول دارم، یعنی هیچ چی رو بدیهی نمیدونم. این خوبه؟ یعنی حتی وجدانیات هم قبول ندارم، تا اینجا بریم جلو دیگه، حتی فطریات هم قبول ندارم، فقط اجتماع نقیضه این. اونای دیگه رو شما میخواید اثبات بکنید آرجون بدیهی هست یا نیست، بنده میگم مثلا هیچ چی بدیهی نیست، فقط اجتماع نقیضه. همینو بچسبین دوست من، با همین بریم بالا. بنده نمیخوام بگم نه کره زمین میچرخه، بدیهی نظری اصلا هیچ نظری نمیدم، فقط یه چیزو من و شما قبول کردیم، یه اصلی رو من و شما پذیرفتیم، این که استحاله اجتماع نقیضه، به هیچ چی دیگه ما کاری نداریم. از همین میخوام برای شما خدا رو اثبات بکنم. این نکته ای که اول خدمتتون عرض کردم. نکته دیگه ای که خدمتتون خواستم عرض بکنم این که شما فرمودید که خب خیلی خوب شد، ام خلق و من غیر شیئن، من و شما با هم دیگه لحاظ عقلی اینو پذیرفتیم که هیچی از عدم ایجاد نمیشه. شما فرمودید الکترون هم ایجاد نمیشه، درسته؟ بعد شما میاد میگی که قاعده عقلی که تخصیص نمیخوره، پس چطور اون خدایی که ما داریم معرفی میکنیم اون خارج شدش؟ حرف منطقیه. بنده میخوام همین رو برای شما اثبات بکنم. اساسا وقتی شما رو برسونم به واجب الوجود، میخوام از ممکن شما رو دستتون رو به واجب بدم. وقتی شما رو واجب الوجود رسوندم، اصلا حقیقتا تخصصا خارج میشه، به خاطری که اگه چنانچه اونم علتی داشته باشه که یتسلسل، که این تسلسلم با همون اجتماع نقیضه میخوام برای شما باطل بکنم. پس بذارید ما وارد حاشیه نشیم، چون میخوام این جلسه یک دلیل و کامل بنده ارائه بدم، بعد اون 11 تا دلیل دیگه جلسات بعد در خدمتتون هر جلسه اگه مایل بودین یه دلیل هستم. پس اینطوری شدش که بنده اینجا فعلا آیه چی میگه؟ ام خلق من غیر شیء، آیا شماها از عدم از هیچ خلق شدین؟ شما فرمودین که بله. بنده هم میگم، شما هم میگین غیر منطقیه که یه الکترون هیچی در عالم نباشه، عدم محض باشه، حالا یه الکترون یهو بخواد ایجاد بشه، همچی چیز غیر منطقی. خب پس اینم پذیرفتیم. اگه در این قسمت شما اینو پذیرفتین، اجازه بدین قسمت دوم آیه رو استدلال بکنم. ببینید، چون بنده میخوام به نتیجه برسم، شما فقط اشکالی رو مطرح کردین، اصلا وارد این بحث نمیخوام بشم، چون الان ما میخوام خدا رو اثبات بکنم. اما من این قولی وارد کردین، این قول شما رو جناب برتراند راسل در این کتاب چرا مسیحی نیستمش مطرح کرده، در این ترجمه‌ای که شده جناب تایری صفحه 19، ایشان آورده که اگه هر چیزی باید دلیل و علتی داشته باشه، پس وجود خداوند هم باید علت و دلیلی داشته باشه، و اگه چیزی بتونه بدون دلیل و علت وجود داشته باشه، بس در مورد وجود خدا بیفایده، زیرا وجود طبیعت نیست بدون علت ممکنه. خب دوست من ببینین، این خیلی تناقضی تو این حرفه این جناب برتراند راسل، که من ارادت زیادی در ارتباط با منطق ریاضی ایشون دارم، اما ایشون یه خلطی کرده بین ضرورت ازلی و ضرورت ذاتی. حالا اگه لازم بود اینو در قسمت بعدی عرایضم خدمتون عرض میکنم که در باب موجهات قسمی ضروریات داریم، ضروریات ازلی و ذاتی، بعد توضیح میدم که بعد میفهمیم چه مغالطه ایشان کرده. اما ببینین، اساسا معنی واجب الوجود اینه که علت نداره، لذا اگه یه نفر بیاد بگه چرا واجب الوجود علت نداره، این خودش یه تناقضه. یعنی واجب الوجود چیه؟ ما میخوام با شما چی رو اثبات بکنم؟ بنده میخوام با شما اثبات بکنم که به حقیقتی بریزیم که نیازمند به علت نباشه. بعد آقا برمیگرده میگه که اگه چنانچه هر چیزی علتی داشته باشه، چرا خدا علت نداشته باشه؟ خب پس این دیگه حرفی نشد که. بنده تازه میخوام برای شما اثبات بکنم که سنخ موجودات نیست موجودی که بی علت باشه، یعنی حقیقتا ازلیه، یعنی سابقه عدم نداره. حالا اینو تازه میخوام برای شما عقلا اثبات بکنم. پس الان فقط همین رو میخواستم خدمتتون اشاره بکنم، وارد این انگولت نشیم، فعلا با همین اصل اجتماع نقیضه اینی که دوباره شما برای من تایپ کردین، اگه امکانش هستم وایس بفرستین که بعدن این وایس ها کنار هم قرار بگیره، یک مناظره خوبی شده باشه. پس اینجا شدش که اجتماع نقیضین و من و شما پذیرفتیم، یک قسمت اول آیه رو پذیرفتیم، ام خلقو من غیر شیئین، یعنی چیزی از عدم ایجاد نمیشه. دو، حالا اجازه بدیم بنده بقیه استدلال خدمتون عرض بکنم. ببینین در استدلالی که در سوره مبارکه تور آیه 35 شده، پس قسمت اول آیه شما پذیرفتیم، منم پذیرفتم، دوتایی اجتماع نقیضین رو پذیرفتیم، دوتایی هم پذیرفتیم که ام خلقو من غیر شیئین، آیا اون چیزی که خلق ما از عدم باشه، اینم هر دوتا گفتیم همچی چیزی ممکن نیستش. کما که خدمتتون عرض کردم ماتریالیست حالا هم از دیالکتیکش و مکانیکی همین حرف رو زدم. اما قسمت دوم ام هم الخالقون، سوال بعدی من اینه، این آیه دو محتوا رو در بر داره. آیا شما میپذیرین که محال هر شیئی خودش رو ایجاد کرده باشه؟ یک سنگ خالق خودش باشه، یک گیاه، دقیق بفهمین، شاید بگیم یک گیاه ایجاد کنندش گیاه دیگه باشه، اون گیاه گیاه دیگه، نه، همین درخت سیب خودش رو ایجاد کرده، همین من کاشانی خودم رو ایجاد کردم. آیا شما این قسمتم محال میدانید یا نمیدانید؟
ببینید، بنده پذیرفتم که و اصلا یک امر کاملا مسجل است که هیچ موجودی نمیتواند از هیچ آغاز شود، اصلا چیزی به نام نیستی یا عدم وجود ندارد، چون خود ما داریم میگوییم نیستی یعنی یا عدم، اصلا نیستی برابر است با غیاب، یعنی چیزی بوده است قبلا و حالا دیگر نیست فی‌الواقع در اون مختصات قبلی. ولی عرض بنده این است که ما نمیتوانیم، یه بار اینو عرض کردم که ما نمیتوانیم این را بپذیریم که هیچ چیزی امکان این که از عدم بخواهد در واقع خلق شود وجود ندارد، اما خداوند را مستثنا بکنیم از این قاعده. استدلال دارید؟ یعنی بگوییم که خداوند است که فی الواقع موجودی خودسامان است و برخلاف این قاعده عقلایی میتواند رفتار کرده و خیش را بیافریند از هیچ.
متشکرم از جوابتون جناب بابایی. ببینیم، اولا بنده هنوز صحبت خدا که برای شما نکردم، که الان من صحبت خدا کردم، خدا برای شما معرفی کردم، اثبات کردم. فعلا بذاریم ما روال منطقی خودمون رو بریم. اینو من در وایس قبلی پاسخ دادم، حالا اشکال نداره. همینطور که شما فرمودین، خوب فرمودین، یعنی فرمودین آقا عدم که چیزی نیستش که بخواد علت یا منشأ ایجاد شیئی بشه، یا به قول فلسفی موتی شیء که فاقد شیء نمیشه، چیزی که چیزی رو میده باید خودش داشته باشه. عدم که چیزی نیست که بخواد موجودیت بده، تحقق بده، خارجیت بده. حرف شما کاملا درسته. پس فعلا اینو پذیرفتیم، این قسمت دومو. بعد این بمانه اون اشکالی که شما وارد کردید بنده جواب میدم. ببینید دوست من، بنده دارم اینجا چه کار میکنم؟ آیا از حیث عقلی امکان دارد یک موجودی ازلی باشد؟ از حیث عقلی یک موجود یا موجوداتی امکان دارد ازلی باشد؟ ازلی یعنی همیشه بوده، یعنی بی علت باشه. از حیث عقلی شما میتونی برای من ثابت بکنی که محال موجودی ازلی باشه؟ خب بابا خود ماتریالیست ها هم یه حرف زدن، اینا ازلیت ماده رو که قبول کردن، که حالا قائل به اون دیالکتیک میاد میگه که در تغییر و تغییر بوده، و همون حرف آخوند ملا صدرا مطرحه در باب حرکت در جوهر و تز و آنتی تز و سنتز، و اون حرفا رو مطرح میکنن، ولی اصل ازلیت ماده رو که قبول داشتن. خب پس گیر سر ازلیت داشتن یک شی نیست. حالا اگه بنده بیام برای شما اثبات بکنم، شما میگی ماده ازلیه، بنده میگم خدا ازلیه، چه گیر عقلی داره؟ اگه واقعا موجودی نمیتونه ازلی باشه، چرا شما ماده رو ازلی میدونید؟ چرا گفتین که ام خلقو من غیر شیء محال هستش، یعنی شیئی از عدم ایجاد بشه، زیرا معطی شیء که فاقد شیء نمیشه؟ چرا این حرفو زدین؟ اگه چنانچه خیر، این جریان رو شما پذیرفتین که دیگه حرفی نمیمونه. پس اینطوری شد که بنده در جریان اثبات یک حقیقت ازلی ام، هر دو ما مادیگرای و اون مادیگرای و الهی هم در یه چیز مشترکن، یک حقیقت ازلی هست، دعوا ندارن، بحث سر مصداقشه. اون حقیقت ازلی
شی یا اشیای مادیست یا شی یا اشیای مجرد و فرامادیست. همه حرف اینجا اینه. پس اونجا این مطلب خلاف عقل نیست، هرچند که الان وارد این بحث لطفا نشید، بذارید من به طورت سیستماتیک استدلالم ارائه بدم، بعد که خدا رو برای شما اثبات کردم شما این انگل تو اونجا وارد بکنید. هنوز که من صحبت از شی مجردی خدمت شما نکردم که بعداً صحبت از خدا بشه، میگم خدا از کجا ایجاد شدش. پس این نکته اول خدمتش. خب بریم به قسمت دوم آیه، استدلالی که ام هم الخالقون، آیا شما خالق خودتون هستین؟ اینا پذیرفتین که شی نمیتونه خودش خالق خودش باشه، به خاطری که من نبودم. دقت بفرمایید، اگر من از اول بودم که خلق معنا نمیده، این تحصیل حاصله، اگه چنانچه من نبودم یعنی حظی از وجود هستی نداشتم، عدم بودم، چطور منی که حظی از وجود هستی نداشتم میتونم خودم رو ایجاد بکنم و باز معطی شی که فاقد شی نمیشه که؟ پس اینم شما قبول کردید. اما نکته دومی که در این آیه هستش، گفته شما، این یه برداشت میشه شخص من، یه برداشت دیگه هم که تو این استدلال میشه که مثل من، یعنی ماها آیا خودمون خلق کردیم؟ یعنی فرض بکنید که علت این که من ایجاد شدم پدر و مادرم بوده، پدر و مادر بنده هم پدر و مادرش بوده و الی آخر به این صورت بوده. حالا اگه چنانچه این جریان ما لحاظ بکنیم، آیا این با حکم عقل سازگاره؟ یعنی رسیدیم به همین حرف مادی. مادین هم نگفتن که بند خودم علت خودم هستم، گفتن آقا علت تو چیه؟ پدر و مادرته. علت پدر و مادر چیه؟ پدر و مادرشه. و و و علل ناقصه دیگه که تحقق وجودی پیدا کرده شده، علت تامه تو ایجاد شدی. حالا تمام حرف اینجایی که آیا موجوداتی که سنخ ما باشن، شبیه ما باشن، یا به قول شما و کسانی که به خدا نرسیدن یعنی نتونستن اثبات بکنن عالم و متوقف در ماده و مادیات میتونن، آیا میشه نظام آفرینش رو با ماده و مادیات توجیه کرد؟ آیا میشه اصول این آفرینش رو با ماده و مادیات حل کرد یا خیر؟ یعنی به تعبیر دیگه آیا ماده اصالت دارد؟ آیا میشود فرض کرد که اون حقیقت ازلی ماده است و انرژی است و لواحق مادی به حرکت در جوهر، یا همون ماتریالیست مکانیکی که داره میگه در حرکت در اعراض به این صورت عالم در آمده یا خیر؟ بنده میخوام اینو ابتدا که قسمت دوم آیه اشاره میکنه اینو خدمتتون عرض بکنم و این حرف رو رد بکنم. من یک جمله معترضه خدمت دوستان عرض بکنم. اساسا شاید بگی آقا چی کار داری تو به آیه استدلال تو بکن؟ اساسا تعمد بنده اینه، به خاطری که بیش از 20 سال تحقیق داشتم تمام مشکلات و معضلات متافیزیک و الهیات رو در همین آیات و روایات با برهان عقلی یافتم. لذا نیازی نمی‌بینم بنده بخوام که براهین دیگه‌ای هستش از افرادی که در بشر نقل کردن، اونها رو میتونستم اول ارائه بدم، ولی می‌خواستم تعمد بکنم، می‌خواستم ببینم همین قرآنی که گاهی اوقات رفقا به سخره می‌گیرن یا این روایاتی که به سخره گرفته میشه مطالبی داره که امثال فارابی و ابن سینا و ابن رشد و سهروردی و ملا صدرا به گرد اینها نرسیدن. ادعای بنده اینه. حالا شعار نمیخوام بدم، برم وارد بحث بشم. ببینین حرف سر این که ماده، الان بحث سر که اختلاف یه ماتریالیسم، حالا چه دیالکتیک باشه چه مکانیکی، با یک الهی چیه؟ اونا هر دو مشترکن که حقیقت مادی در کاره. حالا ما چی میگیم؟ میگیم که حقیقت مجرد یا حقایق فرامادی در کاره. بنده میخوام برای شما اثبات بکنم که علت ایجاد کل نظام آفرینش نمیتونه ماده باشه و اساسا ماده نمیتونه ازلی باشه. ببینین براهین مختلفی بنده دارم، فقط تونتون اشاره میکنم، جناب بابایی اگه نقد دارن ذکر بکنم. ببینید ماده متحرک، این ماده ای که هیچ بحثی نیست، آقا ماده حرکت داره. حالا یا جناب بابایی قبول بکنن این حرکت جوهر داره یا نداره، یعنی همون حرف دیالکتیک رو بخوام بپذیرن، همون حرفی که هگل گفتش و مارکس بعدش تثبیت کرد، منتها هگل با خدا، مارکس بدبنهای خدا. جناب بابایی یا قبول دارم ماده در ذاتش حرکت داره یا نداره، که اگه نداشته باشم بگن ندارم بازم بنده نموندم. اون چیزی که مشترکه حرکت در اعراض داره. ببینین ما 4 تا حرکت عرضی داریم. یک حرکت در عین داریم با الف عین، یک حرکت در وضع داریم، یک حرکت در کم داریم، یک حرکت در کیف داریم. اینو من مثال خدمتتون میذارم. حرکت در عین یعنی یک شی از نقطه به نقطه دیگه حرکت بکنه. من سوار اتومبیلم میشم، از این بلوار میرم اون بلوار، این حرکت در عینه. در نظام آفرینش هم این حرکت در عین فراوونه. یه حرکت در وضع داریم، یعنی در همون حالتی که هست به حول خودش بچرخه، مثل حرکت کره زمین به حول خودش، یک فرفره‌ای که ما میچرخونیم به حول خودش میچرخه. یه حرکت در کم داریم، مثل این میمونه که یک نهال به یک درختی تبدیل میشه، رشد میکنه، میگن کمیت. یه حرکت در کیف داریم، فرض بکنیم که یک سیبی داریم نارس سبز رنگ، این تبدیل به یک سیب زرد یا قرمز میشه، این در کیفیتشه. این مثالایی که زدم اینا رو توضیح زیاد داره. پس این حرکات رو هیچ کسی نمیتونه نفی بکنه. حتی ماتریالیسم دیالکتیک هم گفته این حرکات رو ما نفی نمیکنیم، و بلکه این حرکات در اعراض علتش حرکت در جوهره. حرکت در جوهر چیه؟ یعنی ذات یک شی سیال باشه، در تکاپو باشه، در تغییر باشه، یعنی آن به آن مسبوق به عدم خودش بشه. این سوال خدمت جناب بابایی دارم، از اینجا میخوام شروع بکنم، تو قسمت ام هم الخالقون خدمتتون هستم. آیا شما قائل هستید ماده حرکت دارد؟ یک. اگر قائل به حرکت هستید، آیا دو حرکت را قبول دارید یا خیر؟ بنده حالا از این میخوام از شما یک استدلالی بکنم.
ببینید، باید اول ببینید شما ثابت کنید که اصلا ازلیت و ابدیت میتوانن وجود داشت. ببینید آنچه که ما داریم بحث عقلانی میکنیم، اصلا من کاری ندارم که خداوند در جای ماورای عقل وجود دارد یا ندارد، اصلا من کاری ندارم. ببینید مسئله این است که عقل فقط در واقعیت امکان دخل و تصرف دارد و ادراکات بر مبنای آنچه که واقع است متحقق میشوند. بنابراین خارج از محدوده آنچه که وجود دارد و میتواند بر ادراک ما بیاید و ظاهر شود، بنده خودم رو مجاز نمیبینم به اظهار نظر، استظهار دارید. و بنابراین اگر که حالا شما میفرمایید که بحث ازلی یا اینها دیگه، یا چیزی ممکن است باشد که خارج از آنچه که ما آن را به ادراک می آوریم، چون خود ما هم کاملا یک ساختار مادی داریم، استظهار دارید که و از فصول ماده فی الواقع تشکیل شدیم، یعنی در پیوندهای متفاوتی که در بین مولکول‌های ما وجود داره و دیگر اجسام، یک پیوند عرضی هستش. و بنابراین بنده به هیچ وجه مجاز نمی‌بینم خودم رو که بخواهم خارج از آنچه که آن رو میتوانم به ادراک خود بیاورم سخنی بگویم، و بیش از این سخن گفتن شوخ‌چشمی است، زعم بنده به هوشیارانه نیست.
ببینید جناب بابایی، شما از اجتماع نقیضین باز دست کشیده دوست من، گفتیم ما اینو دوتایی قبول کردیم. بنده به شما استدلال کردم دوست من آیا ممکنه چیزی از عدم ایجاد بشه؟ شما گفتی عدم که چیزی نیست که بخواد تحقق داشته باشه. خب چه حکمی نزدیم برمی حکم اجتماع نقیزین؟ یعنی لازمه ایجاد و وجود دادن به شیء تحقق است. و اگر چنانچه، خوب دقت بفرمایید، اگر چنانچه این فرد نباشد، این موجود نباشد، لازمه تحقق شیء وجود داشتن است. اگر نباشد تناقض پیش میاد، میشه اجتماع نقیزین. لذا اینکه این قسمت اول عالیه که خدمتتون عرض کردم، ام خلق من غیر شیء، یعنی از عدم بخواد ایجاد بشه، این برمیگرده به اجتماع نقیزین محاله. اما شما صحبت از مادی بودن انسان کردی، خب بنده برای شما نگفتم که ما روحی داریم و مجرد، اصلا وارد حرفا نشدم که. اگر شما ازلیت رو نپذیری دوست من، چی رو بردی زیر سوال؟ اون اصل قبلی که خودت اذعان و اعتراف کردی رو بردی زیر سوال. یعنی چی؟ یعنی شما فرمودید که آقا جون محاله که از عدم چیزی ایجاد بشه. خب اگر شما بپذیری که میگی از لحاظ عقلی بنده یک حقیقت مادی هستم، نمیتونم بفهمم که ما ازلی، موجود ازلی یا موجود ازلی نیست، یعنی چی؟ یعنی اگه شما داریم میگی ممکن است که موجودی ازلی باشد، ممکن است که موجود ازلی نباشد، پس شما پذیرفتی ممکن است شیء از عدم بخواهد ایجاد شود. ببینین، شما اول گفتی که شیء از عدم نمیتونه ایجاد بشه، بعدن من به شما گفتم ازلی، شما رسیدید به اینجا که آقا این ازلی رو ما موجود مادیم نمیتونیم برسیم، مگه ما ازل رو درک کردیم؟ راست میگی، ما هم نگوریم درک کردیم، اما با همون اصلی که شما بهش رسیدی دیگه، من همینطور پله پله اومدم خدمت شما که ازتون اعتراف و اذعان بگیرم بریم جلو. شما پذیرفتی شیعی از عدم نمیتونه ایجاد بشه، بعد گفتیم ما نرسیدیم که شیعی ازلی باشه و نباشه، یعنی پس شما فرض کرد که میشود عالم ازلی نباشه، یعنی عدم محض باشه، شیعی ایجاد بشه. این حرفتون با اون تناقض داره. ببینین از لحاظ عقلی ما با اجتماع نقیزیم، پله پله ام الغذای رسوندمتون به اینجا، ام خلق و من غیر شئن، یعنی از عدم ما ایجاد نمیشیم، از عدم ایجاد نمیشیم، رسوندمتون به چی؟ به اینکه باید موجود یا موجودات ازلی باشه، زیرا اگه ازلی نباشه، حالا بنده نمیخوام میگم خدا ازلیه، هرچی، اگه ازلی نباشه لازمش اینه که عدم باشه بعد ایجاد شده باشه. وقت شما فرمودی که از عدم که چیزی ایجاد نمیشه، اینو لطفا جواب منو بدین.